اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را روی موج 100.5 فم از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز یک شنبه 21 ماه جون را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان از گروه طالبان خواست تا دست از افزایش خشونت ها بردارند. استفانو پونتیکورو به صدای امریکا گفت که حملات طالبان بر نیروهای افغان و غیر نظامیان غیر قابل پذیرش است. آقای پونتیکورو گفت ما می دانیم که طالبان به این باورند که افزایش خشونت ها به گونه تخنیکی موقف طالبان را در مذاکرات قوی می کند. اما این یک برداشت غلط است. این در حالی است که حکومت افغانستان و طالبان در مقایسه به هر وقت دیگر و مذاکرات بین الافغانی نزدیک شدند. با وجود آن که تا حال زمان و مکان مذاکرات بین الافغانی مشخص نشده است، این مقام ناتو میگوید که در این نشست هیچ فرد خارجی حضور نخواهد داشت و فقط افغان ها به هم دیگر گوش خواهند داد و مشکلشان را حل خواهند کرد. او افزود که بزرگترین پیشنهاد ناتو در این مذاکرات حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، تا اکنون 28,424 واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده که از این میان 8,292 نفر آن دوباره صحتیاب شدند. شمار جان باختگان ویروس کرونا در این کشور به 569 نفر رسیده است. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز شنبه در سرتاسر جهان به 8,827,181 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 464,360 نفر رسیده است. تا حال حدود 4,224,000 مریض کرونا در جهان شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا به 2,290,845 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 121,392 نفر رسیده است. پاکستان تا حال از 171,666 مورد این بیماری و مرگ 3,382 نفر در اثر این ویروس خبر داده است. در ایران 202,584 نفر به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 9,507 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ده ها هزار حامی رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در شهر تولسای ایالت اوکلاهاما گرده هم آمدند تا برای نخستین بار پس از رفع قرنطینه و مظاهرات علیه رفتار پلیس دونالد ترامپ به کارزار انتخاباتی بپردازد. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ گفته است که سازمان دهندگان گرده همایی ماسک و مایع ضد عفونی را به تمام افراد شرکت کننده که خواهان استفاده از آن باشند فراهم می کنند. اما با وجود افزایش موارد کووید 19 در این ایالت، اکثر عامیان آقای ترامپ نه ماسک پوشیده بودند و نه حد فاصله بین هم را مراعات کرده بودند. رهبران دموکرات آمریکا به ویژه جو بایدن نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری و برنی ساندرز سناتور ارشد دموکرات دونالد ترامپ را به خاطر برگزاری گردهمایی انتخاباتی شدیداً انتقاد کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز شنبه با اردوی کشورش دستور داد تا برای هر گونه ماموریت در داخل یا خارج از کشور برای محافظت از امنیت ملی خود در میان تنش‌ها در مورد مداخلات ترکیه در کشور همسایه لیبیا آماده باشند. ترکیه از دولت شناخته شده بین المللی توافقنامه ملی GNA در ترابلس پشتیبانی می کند. پشتیبانی ترکیه از این دولت حملات و پیشروی های 14 ماهه خلیفه هفتر را که از حمایت روسیه، امارات متحده عربی و مصر برخوردار است، متوقف کرده است. در میانه تنش‌ها بین چین و هند، روی حاکمیت بر دره گالوان که در منطقه مرزی هیمالیا قرار دارد، بیجینگ ادعا کرد که این ساحه مرتفع که سربازان چینی و هندی در این هفته با هم درگیر شدند، کاملا شامل قلمرو چین است. درگیری در دره گالوان و در منطقه مورد مناقشه لاداخ که منجر به مرگ 20 سرباز هندی شد، مرگبارترین درگیری تا 45 سال اخیر بین دو کشور است. هند چین را ملامت می کند که با توسعه زیربناها در این دره این جنگ را تحریک کرده است. این دره مرزی است که پس از جنگ بین هند و چین در سال 1962 ایجاد شد و منجر به یک آتش بس شکنند گردید. و قرار است امروز یک شنبه مردم در یک خط باریک از غرب افریقا تا عربستان، هند و جنوب چین شاهد آفتاب گرفتگی باشند. به اصطلاح گرفتگی حلقوی زمان رخ می دهد که مهتاب در حال عبور از بین زمین و آفتاب جلو نور آفتاب را کاملا بگیرد و یک حلقه نازک از دایره آفتاب را نمایان کند. این رویداد هر سال یا هر دو سال اتفاق می افتد و فقط می توان از یک مسیر باریک در سراسر سیاره زمین آن را مشاهده کرد. دانشمندان می گویند حتی اگر روز تاریک شده باشد، دیدن آفتاب گرفتگی خطرناک است و عینک آفتابی که اشعه ماورای بنفش را فلتر نمی کند هیچ گونه محافظت را ارائه نمی دهد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشای خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، بیشتر مساجد در ولایت نورستان در مناطق تحت حاکمیت طالبان مسلح فعالیت دارند و مسئولین محلی میگویند که از این مساجد طالبان به نفع خود استفاده میکنند. توجه شما را به گزارش همکارم ضیاء الرحمن حسرت در مورد جلب میکنم.
با وجودی آنکه از مدتی به این طرف وضعیت امنیتی در ولایت نورستان بهبود یافته و گزارش از نامنیها وجود ندارد، اما با آن هم نفوذ طالبان مسلح در بیشتر ساحات مولایت مشاهده می شود. اداره ارشاد حج و اوقاف ولایت نورستان می گوید که در بیشتر مناطق مساجد تحت حاکمیت طالبان مسلح و آنها به نفع خود از آن استفاده می کنند. محمد انور رئیس اوقاف نورستان بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در نورستان جمعا در حدود 600 باب مسجد اعمار شده که در حدود 100 باب یان در مناطق حکومتی و سایر همه یان در ساحات تحت حاکمیت طالبان مسلح موقعیت دارند. رئیس اوقاف نورستان میگوید که فقط به 100 مسجد در این ولایت به شکل رسمی امام معرفی نموده و در سایر مساجد امامان طالبان مسلح فعالیت دارند. و اعلام کرد که در مساجد تحت حاکمیت دولت به نفع دولت تبلیغات صورت میگیرد و در مساجد تحت حاکمیت طالبان بر ضد دولت تبلیغات صورت میگیرد.
تقریبا
کم از کم 100 مسجد نزد ما ثبت است که ما با آن ایمان دادیم و تحت حاکمیت ما است. ولی بر علاوه این مساجد دیگری نیز در مناطق تحت تکنترول طالبان وجود دارد و آنها با آنان امام داده و برای خود از آن استفاده می کنند. کدام مساجدی که تحت کنترول آنان است به نفع آنان کار می کند و تحت حاکمیت حکومت کی است به نفع حکومت کار می کنند. در همین حال انجینر سیدالله نورستانی رئیس شورای ولایتی نورستان برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ملای امامان حکومتی که در مناطق تحت حاکمیت طالبان مسلح فعالیت دارند به نفع حکومت کار کرده نمی توانند. و اینیز میپذیرد که در بیشتر مناطق نورستان مساجد و ملای امامان در مناطق تحت حاکمیت طالبان مسلح هستند.
هم گفته بیتون تا 65% صاحب بدست دشمن متوقعی بدست دولت است. در ساعتی که بدست دشمن است رجب ملای امامانی که استخدام شدن کاملا بنافع دولت کار و فعالیت کرده نمیتونن و اکثریت
سازیر
فشاری طالبان
هستند
و
بوجه بنافع
طالب تمام
میشه. با وصف تلاش های مکرر قادر به دریافت نظر مسئولان امنیتی نورستان نشدیم، ولی قبل از این ریاست ارشاد حج و اوقاف نورستان از حاکمیت دولت بر بیشتر مدارس دینی در آن ولایت خبر داده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شورای پناهندگان ناروی وضعیت آن از افغانهای برگشته از ایران را نگران کننده خوانده است که به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران آن کشور را ترک و به افغانستان عودت کردند. جلشن رئیس نهاد به صدای امریکا گفته است که پس از گسترش کرونا ویروس در ایران حدود 250 هزار پناهجوی افغان از ایران برگشته است. تمام آنان در داخل افغانستان به چشم شک نگرسته می شود و با خصومت ها روبرو هستند. در رابطه با آمار و ارقام عودت کنندگان اجباری و اختیاری، سحر عظیمی مصاحبه با دکتر عالمه معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان انجام داده است و در مورد برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت این وزارت از وی پرسیده است.
آماری که ما در سال 2020 داریم از رقم برگشت کنندگان از اروپا و از کشورهای همسایه، آمار نشان میده که شما خودتان اطلاع دارین مسئله کووید 19 بود و در آسانی زی که این ویروس به افغانستان شروع پیدا بکنه، ما مکتوب فرستادیم، ایمیل فرستادیم به کشور اروپایی که مانی برگشت افغانها از کشورهای اروپایی شوند، چی داوطلبانه و چی اجباری، که خوشبختانه کشورهای اروپایی به صدای ما لبیک گفتند و از شروع سال 2020 تا کنون ما هیچ برگشت داوطلبانه و اجباری از کشورهای اروپایی نداشتیم. اما شما خودتان شاهد هستین که یک تعداد زیاد افغانها از کشور ایران به افغانستان برگشته و این عوامل متعدد داشت. ما در ماه هود شاهد برگشت 250 هزار افغان و بیشتر به شکل داوطلبانه از ایران بوده و دلیلی که اکثر افغانها از ایران برگشت میکردن بیشتر از ترس شیوع ویروس کرونا در ایران بود و روزانه ما شاهد برگشت 10 هزار افغان هم در ماه هود از ایران بوده و بعدا ما دست به اقدامات زدیم و یکی از مسائلی که ما روی دست گرفتیم تر برگشت از چینل‌های مختلف خواستیم مدیریت بکنیم و بعد صحبت های دیپلماتیک بود و ما تونستیم که با جانب ایران نشستی را داشته باشیم در داخل افغانستان دعوت بکنیمشون و بگوییم که نظر به تعهداتی که ایران در راستای حقوق مهاجرین و پناهندگان افغان داره اینا مکلفیت های دارن و طرف دیگه از طرف کشورهای اروپایی به خصوص اتحادیه اروپا هم سالانه یک مقدار کمک هایی را دریافت میکنند به خاطر چه مسئله افغان ها در ایران و پاکستان.
بسیار خب خانم عالمه، با توجه به صحبت هایی که داشتین، برنامه وزارت مهاجرین برای سال آینده و در کل برنامه های دراز مدتی که به خاطر دادن زندگی بهتر به کسایی که چی داوطلبانه چی به شکل اجباری پس به کشور برمیگردن چی هست در حال حاضر؟
شما متلیستین که در کنفرانس ژنوا وقتی جامعه جهانی تعهد سپردن در راستای مسائل مختلف افغانستان کمک های مختلف، یکی از مسائل که در اونجا مطرح کردن مسئله بازگشت افغان ها یا بازگشت پس از صلح بود و در دو سال 2018 اتحادیه اروپا جامعه بین المللی تعهد کردن که اگر صلح مستقر شد در افغانستان مسئله برگشت مهاجرین یکی از فاکتورها خواهد بود و تعداد زیاد برگشت خواهد کردن و اونا تعهد سپردن که برگشت حمایت میکنن و حمایت به خصوص مالی میکنن. بعد از کنفرانس ژنوا ما روی یک برنامه کار کردیم عودت افغانا از کشورهای به خصوص ایران و پاکستان، البته عودت داوطلبانه معصوم با عزت و تدریجی افغانا. ما روی پلانی که کار کردیم همین که در گذشته ها بیشتر اکتفا می شد روی برنامه های یا کمک های بشری یا بشرخواهانه و ما متوجه شدیم که تمام این کمک های بشرخواهانه نمیتونه که درد افغانا را معیا بسازه و بار بار باعث میشه که مهاجرت های بار دوم و سوم صورت بگیره وقتی که ادغام پایدار صورت نگیره و ما در این برنامه روی در دو راستا هم کمک های بشرخانه در جریان برگشت و هم کمک های انکشافی و توسعه‌ای کار کردیم و ما با 15 وزارت کلیدی برنامه های را طرح و دیزاین کردیم که مثلا اشتغال در بر بگیره، مثلا آموزش مسلکی رو در بر بگیره، مثلا تعلیم تربیت زد کننده ها را که بچه هایشان و کودکانشان به منطقه جذب شوه این در بر بگیره، مثلا به حساب مسئولیت شغلیشان، اجتماعیشان، اقدامشان در جامعه و عدم مهمتر مثلا سرپناهشان باید حل شوه. و این پلان ما، پلان شش ما، همکارای ما سرش کار کردن در وزارت محترم مالی است که تصویب شود بلافاصله ما عملی بکنیم. و یک مسئله سرپناه گفتم بود که وزارت شهرسازی و مسکن بر ما وعده مسکن قابل استطاعت دادن که برای چقدر مهاجرین در اختیارشان قرار میتن و هم فرمان 305 که مسئله یک نمره زمین است این توشیه شد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 108.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت بلخ میگوید که صنعت پرورش زنبور عسل در این ولایت رو به افزایش است. به گزارشی در مورد از میرویس بیژن گوش میدهید.
سالم سایی، رئیس زراعت مالداری و آبیاری ولایت بلخ، از افزایش صنعت پرورش زنبور عسل در این ولایت خبر می دهد. با گفته وی مکنون 2000 صندوق زنبور در 5 ولسوالی این ولایت پرورش داده می شود. رئیس زراعت بلخ می گوید
تعداد مجموع صندوق هایی که ما زنبور عسل داریم به 2000 صندوق می رسد که خوشبختانه در سال جاری نسبت موجودیت علف در علفچرها، موجودیت گل، تنوع گل ها و گلدهی خوب درختان، سطح حاصلات ما خیلی بلند است. یعنی گفتم میتونم بالای 25% تا 30% حتی نسبت به سال گذشته بهتر است.
زنبورداران ولایت بلخ اقلیم این ولایت را برای حاصلگیری مناسب میدانند. آنان میگویند که در 3 ماه تابستان از هر صندوق زنبور تا 10 کیلوگرم عسل به دست می آورند. نورالله سلطانی، رئیس انجمن زنبورداران ولایت بلخ میگوید
ما در کجا عسل خوب میتونیم بفهم دایلاق میتونیم عسل خوب گرفتن بهترین عسل ما میتونیم. ما در 15 روز، در 12، 13 الی 13 روز ما خوب یک مرتبه عسل کشی میکنیم. از هر صندوق ما 10 کیلو 15 کیلو عسل ما عسل کشی میکنیم.
زنبور عسل مکنون در ولسوالی های چارکن، شولگرک، شنده، خول و مارمول ولایت بلخ پرورش داده می شود. اما زنبورداران نبود بازار را از مشکلاتشان عنوان می کنند. خیرالله و نعمت‌الله دو تن از زنبورداران در ولایت بلخ.
اونا خواهش داریم که تولیدات وطنی خود اونا استفاده کنه، نه از خارجی را. این عسل خالص است. عسل در بیرون است، اما عسلی است که بدر شیره گرد، شکر گرد داره، چیزا گرد داره. اما او ارزان است.
در این میان فروشندگان عسل بگویند که واردات بیروی عسل‌های خارجی سبب شده است که تا عسل‌های داخلی با وجود داشتن کیفیت بهتر مشتری نداشته باشد. عبادالله، یکی از فروشندگان عسل در مزار شریف گفت
دیگه عسل‌های وطنی هم داریم و از ولسوالی مارمول، چارکند، بدخشان و دیگه خارجی هم هست و عسل‌های جز فرق میکنند. همه عسل‌های تاجیکی هست، مربوط ازبکستان، عسل‌هایش از گلای لاچی است و دیگه عسل‌های بدخشان که است از گلای جنبل بدخشان، گل ارغوان، اینا که از با عسل‌هایش خوب است چون که از وطن خود ماست.
رئیس زراعت بلخ می افزاید که تولیدات عسل این ولایت تنها 10% نیازمندی بازار مزار شریف را تامین می تواند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، همزمان با روز جهانی پناهجویان، وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان گفته است که این کشور 6.5 میلیون مهاجر و پناهجو در جهان دارد که حدود 500 هزار افغان در کشورهای اروپایی، 500 هزار در امریکا و استرالیا و همچنان 500 هزار تن دیگر در کشورهای عربی زندگی می کنند. سویدن پس از آلمان دومین کشور اروپایی است که شمار زیاد از پناهجویان افغان را میزبانی میکند. اما به گفته احمد زکی خلیل، مسئول انجمن پناهجویان افغان در سویدن، به دلیل نبود یک سیاست جامع و درست برای پناهجویان در شمار از کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی زیادی از این افراد رد می شود. در این مورد مصاحبه ای را با زکی خلیل انجام دادم که با سخنان آقای خلیل در مورد مشکلات کنونی پناهجویان در سویدن آغاز می شود.
در حال حاضر انتقادهای زیاد سر راه کشورهای اعضای اتحادیه اروپا وجود دارد. کمیسارهای امور پناهندگان سازمان ملل متحد هم در جلسات مختلفشان کشورهای اتحادیه اروپا را حتی برای موضوع متهم ساختند که قرار است اینا فضای پناهندگی را در داخل اتحادیه اروپا خدشه‌دار بسازند و که این موضوع هم خودش میتونه روز به روز وضعیت را در برابر پناهجویان یا به خصوص در پذیرش درخواست پناهندگی پناهجویان در کشورهای اعضای مختلف اتحادیه اروپا دشوارتر و دشوارتر بسازه. سویدن هم به دور از این جنجال ها و مشکلات نبوده، زد و بندهای سیاسی هم تانسته با نوع مختلفش پناهجویان و مهاجرین را خیلی زیاد متاثر بسازه. افغانهای مقیم این کشور و بخصوص سویدن بعد از آلمان از جمله کشورهایی است که بیشترین پناهجویان را در خود جاه داد، ولی به دلیل نداشتن یک سیاست مثمر و درست پناهندگی پناهجویان زیاده هستند که به درخواست‌های پناهندگیشان جوابهای منفی داده شده و کشور سویدن هم از یعنی در ادامه امضای تفاهم‌نامه‌ها بین اتحادیه اروپا و افغانستان، سویدن هم به قسم جداگانه هم تفاهم‌نامه‌ای را به افغانستان امضا کرده که با استفاده از این تفاهم‌نامه این برنامه میتونه که اخراج پناهجویان را که حکم اخراج از طرف دادگاه‌های عالی کشورهای اتحادیه اروپا دریافت کرده باشند برای برگشتاندنشان به افغانستان تسهیل ببخشند. با تأسف همین که ما با شما صحبت میکنم ده‌ها پناهجوی افغان با وصف وضعیت اسفبار کرونایی که حاکم در تمام دنیا هست و هنوز هم در بازداشتگاه‌ها به سر میبرند و لحظه در حراس بازگشت داده شدن به افغانستان رنج میبرند. در حال حاضر قرار است با وصفی که تاریخ 20 جون رقم خورده یا مسما شده به نام روز جهانی مهاجرت، ولی با تاسف 4 روز بعد از این روز جهانی که از طرف ملل متحد هم به رسمیت شناخته شده، سویدن قرار است غیر منصفانه، غیر عادلانه تیاری چارتر را به کابل پیاده بکنه که در حدود بیشتر از 20 پناهجوی افغان به گونه اجبار به افغانستان اخراج خواهد شدن.
آقای خلیل، آیا در جمع این 20 نفری که اجباراً به افغانستان انتقال می‌یافتند خانم و کودکان شامل است یا خیر؟
نه خیر، ولی این گپ کاملاً صحت داره که وجود داره در جمع این 20 نفر پناهجویان هم که ازدواج کردن، زندگی جدید به خود در این کشور را ساختن، کار کردن، مالیه پرداخت کردن و نه تنها که به تمام موارد این پناهجویان رسیدگی صورت نگرفتن، بلکه حتی با از بین بردن یک زندگی بخور نمیری که اینا به خود در این کشور را ساختن که میتونستن از اون طریق یک تمویل اقتصادی خیلی خوب برای خانواده‌هایشان در داخل افغانستان و در عین زمان هم میتونستن برای جامعه میزبان هم مفید واقع شوند، در معرض اخراج به سر میبرند.
پیام شما برای اوی در جوانهایی که میخوان هنوز هم با مشکلاتی که شما از او ذکر کرده راهی کشورهای خارج از افغانستان شوند، راهی کشورهای اروپایی شوند، گفتنی شما چی است؟ پیام شما برای اونا چی است؟
پیام ما این است که قبل از کشور بیرون شوند، ما شما شاهد به آتش کشیده شدن موتر حامل تعداد از پناهجویان افغان در شهر یزد ایران هم بودیم و شما خوب میدونید که پناهجویان افغان این یک نمونیش بود. در کشورهای مختلف نارسایی های در برابر پناهجویان افغان صورت گرفته، ولی با تاسف دولت افغانستان هیچ نوع عکس العملی که نه تنها نشان نداده، بلکه حتی با دوباره پذیرفتن پناهجویان هم در بدل یک سلسله از کمک های مادی زیر عنوان کمک های مادی برای پروژه های انکشافی به داخل افغانستان جواب بله دادن و یک قسم هم در این جفا در برابر پناهجویان افغان و اتباعی کشور افغانستان اینا نقش مستقیم دارن. پیام ما این است که در ابتدا با وصف موجودیت وضعیت حاکم و بحرانی در داخل افغانستان و کشورهای همسایه، پناهجویان چندین بار قبل از اینکه راه مهاجرت غیرقانونی را به پیش بگیرن، پیش خود الترناتیف های دیگه را بسنجن. در غیر صورت گپ واضح هست که بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل سال 1967 همین کنوانسیون هم این حق حقی هر شهروند یک کشور است که برای بدور ساختن خودش یا برای نجات جان خود، فرزندان و خانواده خود از جنگ، ناملایمات، فقر، بیچارگی و هزار مورد مشکلات دیگه خود را به کشورهای امن برسانن و تقاضای محافظت و تقاضای پناهندگی بکنن.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
برنامه جهانی غذای ملل متحد می گوید که سرویس هوایی بشردوستانه این سازمان در پایان ماه جون بدون اینکه بودجه بیشتر برای ادامه فعالیتش داشته باشد احتمال دارد متوقف شود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه شما می رساند.
سرویس هوایی بشردوستانه نجات دهنده میلیون ها انسان فقیر و آسیب پذیر در سرتاسر جهان است. بدون مواد غذایی و مواد صحی و سایر منابع مهم حمل و نقل بسیاری از آنها زنده نمی مانند. هزاران نفر از کارگران امداد رسانی که به نقاط حاد اضطراری منتقل شده اند کمک های فوری مورد نیاز خود را به مردم ارائه می دهند. اما در غیر این صورت دریافت نخواهند کرد. این سرویس می تواند متوقف شود زیرا برنامه جهانی غذا تنها 14% از 965 میلیون دلار نیاز برای ادامه تلاش‌های خود دریافت کرده است. الیزابت بایرز سخنگوی این سازمان هشدار می دهد که در این صورت جبران خدمات متوقف شده و کمک‌های جهانی به شدت به خطر می افتد.
Hospital in developing countries would not receive desperately needed medical supplies.
شفاخانه‌های کشورهای در حال توسعه منابع صحی و طبی کاملا مورد نیاز را دریافت نمی‌کنند. مراکز درمانی که به زنان باردار و کودکان با سوء تغذیه خدمت می‌کنند، برای جلوگیری و درمان از سوء تغذیه محصولات غذایی نجات دهنده حیات را دریافت نمی‌کنند. او می‌گوید اهدا کنندگان باید تا پایان هفته اول ماه جولای مقدار قابل توجه پول تأمین کنند. در غیر این صورت شبکه جهانی مسافربری و خدمات باربری آن در حمایت از جامعه بشردوستانه در پایان ماه متوقف خواهد شد. بایرز می گوید که این به ویژه کوتاه بینانه و خطرناک خواهد بود که جامعه جهانی در این زمان ویروس همگیر از آن حمایت و کمک نکرده و آن را دریغ نماید.
And with the pandemic showing no signs of abating, it is crucial that the response doesn't stop.
با توجه به عدم علائم کاهش فشار مرض همگیر بسیار مهم است که کمک ها بیشتر متوقف نشود. رهبران این سازمان جهانی می گویند در ماهای اخیر خدمات هوایی حجم عظیمی از وسایل مورد نیاز و عاجل طبی از جمله تجهیزات محافظت فردی، ماسک های صورت و دستگاه های تهویه و نیز کارمندان صحی را در بسیاری از مؤسسات و سازمان های امدادی انتقال داده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.